شهرن لوازم خانگی.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. پسته ایرانی که در جهان شهره است و در برخی نقاط جهان ایران را به پسته
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجله کشاورزی. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد به روز پنجشنبه پنجم مهر ماه سال 1403. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. مجله کشاورزی به حوزه کشاورزی می‌پردازه. هر آن چه که به کشاورزی و دامپروری مربوط میشه، حتی زنبورداری و همینطور مسئله آبزیان و به هر حال در این حوزه موضوعی نیست که ما سراغش نریم. شما هم اگر علاقمند هستید به موضوع کشاورزی و حوزه‌ای که عرض کردم خدمت شما، حتما با ما در ارتباط باشید، سوالای خودتون رو بپرسید و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما امروز چه داریم برای شما؟ خبرهای کشاورزی رو داریم برای شما. در صفحه اصلی به راه‌های جلوگیری از تحویل گندم به علوفه صحبت خواهیم کرد. از کسب و کار در حوزه کشاورزی خواهیم گفت. جهش تولید در کشاورزی. و در صفحه‌ای که قرار هست بیشتر بدانیم در خصوص برنامه تولید 10 میلیون تن محصول گلخانه‌ای صحبت خواهیم کرد. ساعت 15:04 دقیقه اینجا مجله کشاورزی و 30367 فراموشتون نشه، حتما برای ما پیام ارسال بفرمایید. بعد از صفحه فهرست که خدمتون عرض کردم بریم و صفحه دیگر رو ورق بزنیم. و بله، صفحه خبرهای حوزه کشاورزی، و امروز در این صفحه بنده در خدمت شما هستم و خبرهایی که انتخاب کردیم رو خدمت شما خواهم خوند. در سرتیتر خبر این گونه آمده که یک مقام صنفی بیان کرده فروشگاه‌های اینترنتی صلاحیت توزیع بهداشتی فرآورده‌های گوشتی را ندارند. از طرفی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشتی خام چه سفید و قرمز استان تهران گفته زنجیره توزیع گوشت خام با استفاده از ظرفیت افراد متخصص ساماندهی شده و گوشت با رعایت کامل نکات بهداشتی توزیع میشه. آقای محسن عباسی با بیان که هدف از تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشت ساماندهی واحدهای توزیع گوشت در استان تهران بوده، این گونه بیان کردند که پیش از راه اندازی این انجمن شاهد حضور افراد فاقد صلاحیت و بدون شناسنامه سلامت در این صف بودیم که اقدام به توزیع گوشت‌های ناسالم می‌کردند. امیدواریم که به هر حال این قضیه که ساماندهی خوبی پیدا بکنه و اگر که می‌خواد که از طریق به هر حال اینترنتی گوشت خریداری بکنید، آگاه باشید که مرکزش کجاست، فروشگاهشون کجاست و یه اطلاعات کاملی ازشون داشته باشه. این گونه نباشه که از هر جایی که معلوم نیست چگونه این گوشت به هر حال پاک شده یا بسته‌بندی شده به دست شما برسه. اجرای 100 طرح پایلوت آبیاری هوشمند در کشور، ضرورت شناسایی شرکت‌های دانش بنیان و توانمندسازی اونها رو بیان می‌کنه یا مطرح می‌کنه. موجه طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری گفته که تاکنون بیش از 100 طرح پایلوت آبیاری هوشمند در کشور در سطح بیش از 10,000 هکتار از مزارع و باغات رو زیر پوشش خودش گرفته و انجام داده. از سوی وزارت جهاد کشاورزی هم دستی براتش داره و این موضوع رو برش تاکید داشته و اینطور بیان شده که شناسایی 10 شرکت دانش بنیان که دارای فناوری‌های جدید هستن و میتونن از نظر تحقیقاتی و تکنولوژی ارزیابی بکنن و آبیاری رو به خصوص مدیریت بکنن میتونه خیلی سودمند باشه برای این مزارع. و اینطور هم باز بیان شده که این طرح‌های پایلوت همگی در سطوح وسیع و بالای 100 هکتار انجام گرفته و برخی هم حالا بالای 500 هکتار بوده و تا الان هم نتایج خوبی داشته. و خبر آخر این که وزارت جهاد کشاورزی این گونه اعلام کرده، صدور مجوز بهره برداری از منابع آبزی داخلی از درگاه ملی مجوزها. بله، نخستین مجوز بهره برداری از منابع آبزی دار شده در آبهای داخلی در درگاه ملی صدور مجوزها و یا همون سامانه مجوز الکترونیک کشاورزی صادر شده و در راستای ادامه اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در سازمان شیلات ایران هم برای صدور مجوزهای شیلاتی با پیگیری‌های مستمر اقدامات موثری انجام شده و نخستین مجوز بهره برداری از منابع آبزی دار شده در سامانه سماک ثبت و صادر شده. خب امیدواریم کسی که در این حوزه دارن کار می‌کنن تسهیل‌تر بشه کار واسهشون و کسب و کارشون پر رونق باشه. متشکرم که به خبرها توجه کردید و اما به اتفاق شما بریم به بخش دیگری از مجله کشاورزی.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
بله، همطور که در عناوین برنامه خدمت شما عرض کردم، در صفحه اصلی میخواییم راجع به راه های جلوگیری از تبدیل گندم به علوفه صحبت بکنیم و به همین جهت ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای قاسم پیشاور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران. آقای پیشاور سلام و درود بر شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان، علی خصوص کشاورزان عزیز که در عرصه امنیت غذایی دارن فعالیت
متشکرم. متشکرم از شما جناب آقای پیشاور. شاید الان برای برخی شنونده هامون این سوال پیش بیاد، حالا این عنوانی که من عرض کردم، راه‌های جلوگیری از تبدیل گندم به علوفه، پیش خودشون بگن که مگه میشه که گندم به علوفه تبدیل بشه؟ خب گندم که گندمه، شما بفرمایید که چگونه این اتفاق میفته.
ببینین در سال‌های قبل به دلیل پایین بودن قیمت گندم، کشاورز دامش در معرض تهدید بود، راهی جز این نداشت که گندم رو به صورت علفجر یا به صورت سیلو برداشت بکنه، صرف خوراک دام بکنه، که خوشبختانه در طی این دو سه سال اخیر قیمت گندم یک مقدار بهبود پیدا کرد. ما انتظار داشتیم قیمت گندم بر اساس قانون و قیمت تمام شده که برای هر کشاورز تمام میشه که حداقل با سود متعارف 10-12% هستش بتونه کفاف زندگیش انجام بده. مدام قیمتی که در شورا مصوب شد انتظار کشاورزان رو برآورد نکرد. ما پیش بینی میکنیم ممکنه در سال آتی هم، در سال جاری هم همانند سالهای قبل این گندم سبز صرف خوراک دام بشه و بتونه کشاورز کشت بعدی رو انجام بده که بتونه اموات زندگیشو بچرخونه.
درسته. پس در واقع آنچه که اون قیمتی که باید باشه که کشاورز به نفعش باشه، سودی براش داشته باشه و رضایت داشته باشه از کشت این محصول، همچنان به اون قیمت واقعی نزدیک نشده جناب آقای پیشاور؟
بله، بالاخره نظر اتاق اصناف یه مقدار بیشتر بوده و بخش کشاورزان همچنان هم انتظار دارن که بازنگری بشه. حداقل اگر این اتفاق هم نیفتاد جایزه تحویل داده بشه، چون بالاخره کشاورزان در این
یه مشوق هایی بالاخره بگذارن دیگه،
مشوق های جایزه تحویل هستش، بیمه هستش، بیانه کود هستش، اینا داده بشه، چون بالاخره ما تو این 3 سال تلاشی که بخش کشاورزان تو گندم انجام دادن به مرز خودکفایی رسیدیم.
بله.
انتظار نداریم دوباره برگردیم به رقم برداشت پایین‌تر که مجبور بشیم گندم رو از کشورهای خارج ما وارد بکنیم.
بله.
و هزینه‌های بیشتر پرداخت، چون گندم مخصوصا محصولی هستش استراتژیک و تعیین کننده هستش برای سایر اقوام محصولات کشاورزی و امنیت غذایی. ما انتقاد داریم که حتی توی بحث قیمت گندم و خود گندم شوخی نکنیم.
بله.
بالاخره گندم
قوت قالب مردم هست و خیلی اهمیت داره. بله.
ضمن که قوت قالب هستش مسئله سیاسی است.
درسته.
و اگر ما پولم داشته باشیم به ما تحویل ندن میخوام چیکار بکنیم؟ اگر قیمت الان مناسب طراحی نشه و اعلام نشه، ما زمان کشت از دست بدیم، اگه رقمش هم 5 برابر بشه، کشاورز دیگه زمان تولید زمان کشتش از دست داده.
بله.
از این جهت ما خواهش داریم که بالاخره یا مشابقات خوبی تو این زمینه طراحی بشه که کشاورز هنوز هم فرصت داره به کشت خودش ادامه بده.
بله، یعنی هنوز هم فرصت هست که تجدید نظر بشه در این قیمت، یا اینکه مشابقه ها رو در نظر بگیرن، یا به هر حال بین یک کاری انجام بدن دیگه که کشاورز تشویق بشه برای رفتن و کاشت این محصول برای سال آینده.
و اگه مناسب نباشه پیشبینی میشه که بالاخره چون صفحه اقتصادی براش نداشته باشه میره سر وقت کشتای مثل سیفیجات.
بله.
که تولیدش به مراتب بیشتره و سود و منفعت بیشتر براش ایجاد میکنه.
بله. آقای خواهش میکنم آقای پیشاور، این بیمه فراگیرم که شما اشاره فرمودین چقدر میتونه به نفع کشاورزان باشه؟ کجاها میتونه کمکشون بکنه؟
بالاخره کشاورزان مخصوصا توی گندم که محصول استراتژیک در قانون برنامه 7 دیده شده، هر کسی که گندم کاشته و کشت قراردادی رو امضا کرده بیمه تمام خطره، یعنی از ایناشو کلن دولت پرداخت کنه.
درسته. که
در واقع ریالی رو کشاورز پرداخت نمی کنه. در سنوات قبل یه بخشی از این رو کشاورز پرداخت میکرد منطقه امسال تو برنامه هفتم دیده شده که کشاورز این عددم پرداخت نمی کنه، اینم به ازای هر کیلو 850 تومان دیده شد.
بله، عرض کنم خدمت شما که آیا اتاق اصناف در جلسات شرکت کرده و این موضوع رو حالا متذکر شدن به وزارت جهاد کشاورزی، حالا یا حالا هر وزارتخونه که متولی هستن یا دولت؟
بابت بیمه
خیر، قیمت ها و اون کاری که باید بشود.
بله، قیمت ها خود اتاق اصناف عضو شورای قیمت گذاری یکی از اون 6 تشکل اتاق اصنافه. قیمت های پیشنهادی ما در کمیسیون های مختلف شورا قبل از اینکه تو شورا بره مصوب بشه اونجا بحث های زیاده شده. منتخب متاسفانه دولت همیشه منابع خودش میبینه، یعنی میگه به اندازه منابع من میتونم گندم، این خلاف قانون و مقرراته. برای اینکه قیمت تمام شده من ما داریم اعلام میکنیم اگه چنانچه شما توان خرید رو ندارین به ما اجازه صادرات بدین، حتی به ما اجازه انتقال از این شهرستان به اون شهرستان نمیدن.
آها، یعنی گندم کار نمیتونه جابجا بکنه محصولش رو استان به استان، چه برسه به اینکه بخواد صادر بکنه
دیگه صادر بکنه.
درست.
خب این عوامل باعث میشه که به نوعی کشاورز در محاصره غذای گندم و تولید گندم هسته و چاره هم جز کاش نداره.
خب میره یه محصول دیگه این میکاره که بتونه صادر بکنه دیگه.
بله، یا صادر بکنه یا حتی تولید کنه در داخل کشور بفروشه.
بله بله،
چون بالاخره کشاورزی امروز اقتصادی است دیگه، از حالت معیشتی دیگه خارج شده.
بله،
مثلا صرفه میگه من 10 تا خرج میکنم 15 تا میبرم 12 تا میبرم، اگه 10 تا خرج کنم 8 تا ببرم یا 10 تا خرج کنم 10 تا ببرم، این کش انجام نمیده. از این جهت ما انتظار داریم که تو مخصوصا گندم ورود پیدا بکنه دولت و قیمت ها رو مناسب ببینه، منابع خوبی طراحی بکنه. چطور برای واردات گندم منابع رو به راحتی کنار میذارن؟
بله.
یا برای دیگر محصولات بنگاه اقتصادی منابعشون در اختیار میذارن، یا حتی برای ماشین چطور تخصیص میدن؟
بله.
ولی برای گندم که میرسن که قوت غالب مردم و پایه مردم هستش، این رو یک مقداری کم توجه یا کم رنگ میبینن. انتظار من هستش که حداقل مشابهای خوبی تو این زاویه دیده بشه، به اضافه اینکه گندم رو وقتی شما الان تعبیر میدی بر اساس قانون 48 ساعت بعد به طولش پرداخت کنید.
درسته.
هنوزم تا این تاریخ پرداخت نشده، در صورتی که سایر محصولات جالیزی همون سر مزرعه پول کشاورزی پرداخت میکنه.
هنوزم بخشی رو دادن یا یه بخشی مونده؟
بخش تقریبا 20% مونده.
درسته
که زمان کشش هم شروع شده.
درسته.
این پول باید کشاورز ورداره کشت بعدیش شروع کنه.
بله بله بله، درسته.
و این آسیبار وقتی توی محصولات استراتژیک با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری که اشاره کردن و دستور دادن که در 5 محصول استراتژیک شما خودکفا بشین، باید سیاست حمایتی این سبت دیده بشه، یا مثلا تخصیص منابع مثل سوخت، کاهش سوخت انجام شده، کاهش کود انجام شده، قیمت کود دو برابر شده، قطع 500 برقی چای کشاورزی داریم. این دیگه نمیشه ما به خود کفایی کامل برسیم. کشاورز از این منظر این کش رو به راحتی کنار میذاره، میرسه هر وقت کارهای کشاورزی کمتری نشین هستش که بالاخره خوراک دام بکنه و علفشار بکنه و برسه هر وقت کارهای دیگه.
بله، حالا این گندمی که حالا بعد در اختیار صنایع قرار بگیره کیفیتش فرق داره جناب آقای پیشه‌بر با نانوایی ها اینا؟ بس. چقدر ما نیازمند هستیم الان نسبت به حالا نانوایی ها که خیلی مهمتره، از حالا صنعت هم نیاز داره دیگه به آرد.
تقریبا ما در اون چیزی که مسبب شده در سال گذشته به صنف و صنعت اجازه داده شده که به گندم وارد کنن.
بله.
متاسفانه تا این تاریخ هنوز گندم وارد نکردن، به دلیلی که اینا احساسشون به این است که گندم داخلی هم کیفیتش بالاتر هستش هم قیمتش مناسب تره.
درسته. الان کلن چند میلیون هکتار زمین ما زیر کشت گندم داریم که امسال هم خدا رو شکر خیلی کار گندمگاران شایسته بود و خیلی خوب کار کردن، آیا نباید واقعا این راه رو ادامه بدیم آقای پیشه‌ور؟
تقریبا ما 2 میلیون هکتار آبی داریم، 4 میلیون هکتار خشکه و دیمزار هستش و 1,500,000 هکتار هم که از بنیاد برکت توی دیمزارا منابع تخصیص دادن و این حمایت های این سبکی باعث شده که ما در 3 سال گذشته از 4.5 میلیون تن به 12 میلیون تن خودکفایی رسیدیم و و این فرصت خوبی هستش برای تشویق این بخش کشاورزی و این حمایت‌های این سبکی باید انجام بشه. یا مثلا سرمایه در گردش بخش کشاورزی گندم رو بالاخره با 23% کشاورز نمیتونه 23% از منابع بانکی بگیره، بعد سود کشت گندم رو 11% یا 12% ببینه، و این خود به خود زیانه.
بله درست میفهمم.
از این جهت به نوعی دارن اعمال میکنن که کشاورز محکوم به تولید هستش، در صورتی که در هیچ جای دنیا این سبک نیست. حاکمیت دولت ها بخش امنیت غذایی رو حمایت های ویژه انجام میدن، برای همین هستش که قیمت های محصولات کشاورزی اونو مخصوصا گندم پایین تر از است. به اضافه این که توی این مسئله ما در کشورمون گرم و خشک هستیم، توی میزان بارندگیمون به طور متوسط 250 میلیمتره، در صورتی که در کشور دیگه بالای 1800 1500 و 2000 میلیمتره.
درست.
و از این جهت منابع خوبی تو بحث گندم دولت ها تخصیص میدن. ما در داخل کشور به اضافه همه این پارامترها، مثلا توی صنایع مکانیزاسیون، خب شما حساب کنید قیمت گندم ممکنه مدعی بشن که از 1000 تومان در 10 سال گذشته به 20 تومان رسیده.
بله.
ولی ادوات کشاورزی 100 برابر شده. یارانه کود، خود قیمت کود 100 برابر شده. خب این همیشه این عقب ماندگی ها وجود داره. ما انتظار داریم که توی این بحث بالاخره دولت و مجلس حمایتایی انجام بدن که امنیت غذایی ما پایدار باشه و کشاورزان مزرعه‌شون رو زمین خودشون رها نکنن، نیان در حاشیه شهرها و مزلات اجتماعی ایجاد نشه.
بله بله.
کشت پایدار خودشون ادامه بدن.
درسته.
بله. زندگیشون هم در هم روستا که در واقع سبک آیین قدیمیشون هستش ادامه بدن.
بله.
چون تغییر فرهنگ باعث معضلات اجتماعی عدیده ایجاد میشه
به طور قطعی،
و این آسیبا رو ما اگر قیمت مناسب نبینیم پدیدار در کوتاه مدت یا در بلند مدت یقینا خواهیم دید.
واقعا اگر که ابزارش رو کشاورز که همون بیل و کلنگ هست و در زمین داره کار میکنه، زمین بگذاره، کمتر کسی میره دوباره اون از زمین برمیداره و باهاش کار میکنه. جناب آقای پیشه‌ور، امیدواریم که با قیمت گندم واقعا بازی نشه و قیمت واقعی در نظر گرفته بشه و همه این معضلاتی که شما اشاره فرمودید، همه اینا واقعیه، البته همه اینها واقعیه و اتفاق میفته، اینها رو ندیده نگیریم. متشکرم. در کل حالا ما یه صحبت پایانی هم از شما بشنویم، ما بیش از این مصادرات نشیم. خواهش میکنم.
در آمارها نشون میده که سن کشاورزان روز به مراتب داره بیشتر میشه.
بله.
یعنی جوانان کمتر استقبال میکنن تو بحث کشاورزی سرمایه گذاری کنن، میان سر وقت مشاغلی که سوداوری بیشتر داره
و زحمت کمتر. بله.
و زحمت کمتر، به اضافه که امروزه کشاورزی در محیط باز داره انجام میشه، یعنی همه تهدیدها هم از نزولات آسمانی، تگک و رعد و برق و سیل و همه اینا تهدید میکنن، میره سر وقت جایی سرمایه گذاری کنه امنیت پایدار بیشتری داشته باشه.
بله. امیدواریم. بله امیدواریم که نسل آینده بدونه این قدر این داستان رو بدونه که به هر حال روستاها و کشاورزی همه اینها میتونه ما رو خودکفا بکنن با تلاش و آینده نگری. اگر که بخوان واقعا این بخش کشاورزی هی تعدیل پیدا کنه و هی کوچیک‌تر بشه، مجبور میشیم که هی وابسته بشیم به سایر کشورها. بله. و امنیت غذاییمون هم در واقع پایدار نخواهد ماند و در واقع به خطر میفته. متشکرم جناب آقای پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران. ممنونیم که اینقدر دغدغه‌مند هستید و به هر حال اهتمام دارید نسبت به این موضوع. انشاءالله که مشکلات حل خواهد شد. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم و همینطور از شنونده عزیز میخوام که به صفحه بعدی بریم و بخش جهش تولید در کشاورزی رو بشنویم.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هایم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100 هزار تومان. امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
من این خواهش از وزیر محترم دارم که صنایع کشاورزی هم از سم کود هر چه هست راحت در دسترس کشاورز قرار بگیره، یه مقدار دغدغه کشاورز کمتر بشه، یه مقدار دلال بازی تو این کار کشاورز خیلی کم بشه، دیگه توقع آنچنانی فکر نکنم باشه برای کشاورز. کشاورز واقعا زحمتش میکشه، به نظر من به اندازه یک دلال سود نمیبره از محصولش.
کمبود کارخانجات صنایع تبدیلی محصول چغندر قند در غرب کشور و جولان دلالان حوزه کشاورزی در این بخش مانع اصلی رشد و جهش تولید در بخش کشاورزی در این منطقه است. آقای علی چرخان، تولید کننده ی نمونه کشوری چغندر قند پاییزه، از شهرستان سرپرزهاب استان کرمانشاه.
یکی از مشکلات اصلی و دغدغه‌های کشاورزی در حوزه چغندر قند در شهرستان سرپرز، قصرشیلی، حتی گلنقرد و برمیگرده به که صنایع تبدیلی. ما مشکل صنایع تبدیلی داریم. الان اکثر کشاورزان مشتاقن کشت چغندر قند به خاطر بازدهی خوبی که داره، به خاطر رونق اقتصادی داره، به خاطر کسب و کارهای زیادی که برای کشاورز حتی برای کارگرا یه سری وابسته هستن، چه راننده تریلی، چه کارگر، چه سم، چه کود، همه نهادا به این طریق یه رونقی داره تو شهرستان. ولی متاسفانه یکی از گیرهای ما مثلا اینه که صنایع تبدیلی نداریم. یک کارخانه قند 20 تن تو کرمانشاه داریم، یک کارخانه قند هم تو اسلام‌آباد داریم. کارخانه قند ها تا اونجایی که مشکل این سال داشتیم حدودا 7-8 هزار هکتار کشاورز مایل بود حتی بیشتر از این کشت چغندر انجام، ولی متاسفانه بیشتر از 2000 هکتار میگن من توان تبدیل من فقط همین مقدار است. و یکی دیگر از این مشکلات، من 3 تا 4 تا 5 تا با من قرارداد داشتم، گفتم مثلا باید 300 تن چغندر تحویل بدید، من باید از هکتاری مثلا 100 تن به بالا مثلا تشویق بشم، ولی میگن نه باید زیر 100 تن بدید تحویل کارخانه. کارخانه نمیدونم بعد میگه 50-60 سال پیش، اما احتیاج داریم واقعا به یه صنایع تجدیدی تو شهرستان یا حتی تو استان باشه که یه گره مشکل کشاورزا برداشت شه. واقعا شهرستان میگه که جهش تولید و مشارکت مردمی، ما مردم، من به قول از تمام کشاورزای استان کرمانشاه، حتی تو کرمانشاه هم این مشکل هست. من دید و بازدیدی که با دوستان دارم، با رفیقا دارم، با کشاورزای دیگه، ما مشارکت داریم ولی دولت تو این زمینه نه، اصلا صنایع تبدیلی خوبی نداره راجع به این قضیه چغندر قند. مشکل ظرفیت داریم، الان دلالان میان اینجا از ما تو 6 ماه من کار میکنم به اندازه دلال سود نمیبرم از محصولم، دلال میاد همینطوری ارزون از دست من میگیره میفروشه به کارخانه دار، میفروشه به جای دیگه، اونا چطور میتونن از اون از من کشاورز که 6 ماه دارم سم، گرد و خاک، آفتاب، با خون و دل زنگ میکشم صنایع تولید میکنم، ولی نه، یه دلال خیلی راحت میاد از من میگیره، اونو کجا میبره؟ خانم نعمت داده میدونن، اینو خوب میدونن، ولی متاسفانه خیلی نمیشه.
آرزوی موفقیت میکنیم برای همه تولید کنندگانمون، به خصوص در حوزه کشاورزی، و واقعا دلمون میخواد از بان جان که مشکلاتشون حل بشه و دغدغه من نباشند و به کار تولیدشون برسن. متشکریم از اینکه کنار ما هستید. بریم به صفحه دیگر از مجله کشاورزی امروز. کشاورزی و کسب و کار. بله، کشاورزی و کسب و کاری که همه دوست دارن واقعا در این عرصه فعال باشن، و آنچه که خیلی اهمیت داره برای برخی و برای ما هم خیلی جالبه که در این سالهای اخیر خیلی ها اومدن وارد این هیته شدن و میخوان که سری تو سرا در بیارند و یک دفعه در واقع به سود آنچنانی برسن، ولی غافل از این که کشاورزی یک حوزه‌ایه که صبر و حوصله میطلبه. حالا ما اینو بیشتر از جناب آقای دکتر گلافرا بشنویم، ایشون خیلی بهتر میتونن توضیح بدن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همه صحبت‌ها رو گوش دادم، آقای پیشوارم حرفای قشنگی زدن، ولی اگر اجازه بدید یک تفسیری راجع به صحبت‌های آقای پیشوار من داشته باشم.
بفرمایید.
ما یه دولت داریم